الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. در این مسئله نکول که مدعا علیه موظف بود یا قسم بخورد یا قسم رو رد کند به مدعی، امتناع میکنه، نه رد میکنه نه قسم میخوره، که گفتیم مراد از نکول همینه، امتناع عن الحلف و رد. در مسئله دو قول بود که عرض شد هر دو قول معروف هست بین بزرگان و علما قدیمن و حدیثن. قائل در بین قدما و متأخرین بر هر دو قول هست. اومدیم در استدلال برای قول اول که یحکم علی به مجرد نکول، این بود قول اول، که به مجردی که این نکول کرد محکوم میشه، قاضی او رو محکوم میکنه، این قول اول بود. پنج دلیل براش آوردیم. دلیل اول اصل بود که به وجوهی تقریر شده بود. دلیل بعد چهار دلیل تمسک به بعض روایات شده بود، ولی ما دیدیم که قابل خدشه است، هم اصل قابل خدشه بود، اصل مثبت می شد، و هم این وجوهی که بهش تمسک شده بود قابل خدشه بود و خالی از اشکال نبود. پس دلیلی برای در مجموع عمده استدلالاتشون گفته شد و رد شد، در مجموع میگیم دلیلی برای اثبات قول اول ما نداریم. قول دوم، بحث امروز، قول دوم این بود که قاضی یمین رو رد میکند به مدعی به جای خود مدعا علیه. وقتی او امتناع کرد به مجرد نکول قاضی نمیتوند حکم بکنه، باید یمین رو رد میکند قاضی حاکم به مدعی. همون دو حالت پیش میاد که خود مدعا علیه یمین رو رد میکرد، یا مدعی بعد از رد یمین قسم میخوره ثبت حقه، اگر قسم نمیخوره سقط حقه. توجه فرمود، این قول دومه. استدلال برای این قول که وظیفه حاکم است یمین رو رد کند، اول تمسک به اصله، که اگر وجوه بعدی که میگیم قابل خدشه باشه لااقل اصل داشته باشه. اینجا هم اصل رو به دو جور تقریر کردم. یک قسم، سلام علیکم، این است که بگیم اصل عدم، شک میکنیم که آیا به مجرد نکول که این مدعا علیه امتناع کرد عن الحلف و رد، آیا به مجرد نکول حق بر او ثابت میشه من غیر یمین، بدون اینکه قسم رد بشه به مدعی و مدعی قسم بخوره؟ به مجرد نکول حق بر او ثابت است من غیر یمینن یا نه؟ اصل عدم ثبوت حق است بر مدعا علیه من غیر یمین، تا یمین نیاد همینقدر مجرد نکول، مجرد این که امتناع کرد بگیم محکوم میشه، از عدم میشه. اصل عدم ثبوت حق بر مدعا علیه هست من غیر یمینه. این یه تقریر اصل عدم از شک میکنیم آیا همینقدر که امتناع کرد گفت قسم نمیخورم رد نمیکنم، بدون اینکه یمین در کار بیاد، بدون اینکه یمین رو رد کنیم به مدعی، این میشه حق بر ذمه‌اش ثابت بشه؟ میگیم از عدم ثبوت حق است من غیر یمین. این یک. دوم اصل براءت جاری کنیم. این اصل عدم بود. اصل براءت، نمیدونیم آیا این مدعا علی ذمه‌اش مشغول میشه، تکلیف به اداء حق پیدا میکنه به مجرد نکول بدون اینکه یمین بیاد، ما لم یحلف المدعی، آیا این حق به ذمه‌اش ثابت میشه و تکلیف به اداء حق داره؟ اصل براءت ذمه اوس از حق من غیر یمینن، تا یمین نیاد آیا این تکلیف به رد اون مدعا علیه داره یا نه؟ اصل براءت ذمه شه. این دو جور تقریر. پس یکی اصل عدم ثبوت حق بر ذمه مدعا علیه هست به مجرد نکول من غیر یمینه، یکی اصل براءت ذمه اوس از اداء دین، اداء این حق تا مادامی که یمین نیاد. این دو جور اصل رو تقریر کرده. بله؟ چه جور تعارض؟ حالا اون یه حرف دیگه است که در برای اونم اصل جاری کنیم که اون قبلا اصول رو پنج جور تقریر کردیم، یکیش همین بود. این بالاخره اگر ما دلیل پیدا کنیم برای رد، با این نمیخوایم الان ثابت کنیم، دلیل اگر پیدا کردیم برای رد دیگه اصل نیست. حالا ببینیم دلیلی برای این که رد کنیم یمین را داریم یا نداریم، اینو حالا بعد میگه. توجه فرمودیم. اشکالی که به این دو اصل هست این است که هر دوی اینها اگر بخوان اثبات کنن مطلب را، با اصل مثبت اثبات میشه. به مجرد این که بگیم اصل عدم ثبوت حق است تا یمین نیاد، اصل براءت ذمه این مدعا علیه است من غیر یمین، مجرد این ثابت نمی کند، پس لازم است یمین داشته باشیم. لازمه این حرف، لازمه براءت ذمه این شخص من غیر یمین این است که پس تمام موضوع برای اشتغال ذمه‌اش، برای ثبوت حق به ذمه‌اش نکول است مع الیمین. تمام موضوع برای ثبوت حق یا تمام موضوع برای عرض کنم که اشتغال ذمه‌اش نکول است مع الیمین. این لازمه ای اصله. اصل عدم ثبوت حق است به ذمه او من غیر یمین، یعنی به مجرد نکول آیا شک میکنیم که آیا ذمه‌اش مشغول هست یا نه تا یمین نیامده، گفتیم از عدمشه. پس لازمه این است که نکول مع الیمین تمام موضوع است. این اصل مثبت. توجه فرمودید. شما میخواد اثبات کنید که مجرد نکول کافی نیست، نکول مع الیمین موضوع است. اصل شما این مطلب رو که تمام موضوع نکول است مع الیمین، لازمه مجرای اصل است نه خود اصل. لازمش این است که این دو چیز لازم. توجه فرمودید. این اصل مثبته و نمیشه بهش تمسک. علاوه بر این که معارضه با اون اصل هایی است که 5 6 تا اصل اونها آوردن، اون اصول با اینا اونجا هم گفتیم معارضه با هم. پس اصل میره کنار. چهار استدلال دیگه غیر اصل برای اینها ذکر شده. یکی روایتی است که قبلا هم خوندیم در مسئله سابقه، عرض کنم که صحیحه عبید بن زراره است، عن ابی عبدالله علیه السلام، فررجل یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی. سوال میکند شخصی است که یدعا علیه الحق، یک کسی اومده حق بر علیه او ادعا کرده ولی مدعی بینه نداره، ادعا کرده ولا بینت للمدعی، اینجا وظیفه چیه؟ قال امام فرمودن یستحلف، حالا که مدعی بینه نداره مدعا علیه قسم داده میشه، یستحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق، یا قسم رد میشه به صاحب حق، یا قسم بخوره یا قسم رد بشه به صاحب حق. فان لم یفعل فلا حق له، اگر صاحب حق مدعی یمین مردود رو نخورد، قسم نخورد، لا حق له. این روایت استدلال بش مبتنی بر این است که ما یرد و مبنی للمجهول بخونیم، رو این مبنا استدلال میشه که یستحلف قسم داده میشه مدعا علیه، او یرد دل یمین، یا باید یمین رد، خود این اگر قسم نخورد یمین باید رد بشه به مدعی، وقت مدعی اگر قسم نخورد حقی نداره. وقتی یردو بخونیم دیگه راد معین نشده، کی باید قسم را رد کنه؟ دو مصداق پیدا میکند، اطلاق دارد، یک مصداقش خود مدعا علیه میگه من قسم نمیخورم، قسم را رد میکنم به مدعی، این یه مصداق. یه مصداقش هم این است که مدعا علیه از اینم امتناع میکنه، قسم نمیخوره، قسم رو هم رد نمیکنه، اینجا حاکم رد میکنه. پس یرد دل قسم، یرد دل یمین، یمین باید رد بشه، حالا یا خودش، اگر خودش رد کرد خودش رد کرده، اگر خودش رد نکرد حاکم قسم رو رد میکند به مدعی، اگر قسم خورد حق ثابت، و این لم یفعل فلا حق له. این استدلال متوقف بر این است که یردو بخونیم. اگر یردو خوندیم دیگه تقریبا نست در مطلبه، تکلیف میکند که یمین باید رد بشه به مدعی، حالا یا خودش رد میکند مدعا علی، یا حاکم رد میکند. پس این دلیل میشه برای این که اگر امتناع کرد از قسم خوردن، وظیفه حاکم است یمین رو رد کند به مدعی و مدعی تکلیف رو معین کند. این استدلال. اگر ما یرد بخونیم و مبنی للمجهول بودن این کلام ثابت بشه، این کلمه تقریبا این صریح میشه، نص در مطلب هست. منتها این دو احتمال داره، یک احتمال هم این است که ما یردو بخونیم، و در مسئله سابق که می گفتیم مدعا علی مخیر است بین اینکه یا قسم بخوره یا رد کند قسم را، به همین تمسک کرد. گفتیم سوال می کند از کسی که یدعا علی و بینه ندارد مدعی، امام فرمود یستحلف قسم داده میشه، او یرد الیمین، یا مدعا علیه یمین رو رد کند به مدعی، اگر قسم نخورد لا حق له. اگر یرد و بخونیم این ربطی به این مسئله فعلی ما پیدا نمیکنه، در باب نکول دیگه نیست، دلیل برای نکول نیست، بلکه مسئله قبلی است که مدعا علی مخیر از بین این که یا قسم بخوره یا رد بکنه. توجه فرمودید؟ این استدلال متوقف بر این است که مبنی للمفعول خونده بشد این عبارت. خب دو احتمال هست، آیونی که به این روایت تمسک میکنن یا رد دو میخونن و این رو دلیل بر مسئله میگیرن. اینجا دیگه میموند با استظهار که ببینیم از روایت کدوم یک از این دو احتمال استظهار میشه، متبادر از این عنوانی که تو روایت اومده یردوس یردو. اون آیون گفتن یردو میخونیم و دلیل مطلب. اگر دقت بکنیم شما واقعا با ذهن سلیم و بدون پیش ذهن عبارت امام رو روش دقت بکنید، میگه عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل، سوال در مورد رجلی است که یدعا علیه الحق. این رجل کیه؟ مدعا علیه. سوال از مدعا علیهی شد که یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی. این سؤاله، سؤال از وظیفه مدعا علیهه. یه همچه رجلیست یدعا علیه ولا بینت للمدعی. حالا سؤالش از امام این است که این رجل چکا کنه؟ این منکر، یعنی این مدعا علیه، این رجلی که یدعا علیه ولا بینت للمدعی، تکلیفش چیست؟ امام در مقام بیان تکلیف و وظیفه این مدعا علیه فرمود یستحلف. ضمیر در یستحلف به همین مدعا علیه برمیگرد. یستحلف قسمش میده. وقتی اون مدعی اومده دعوای طرح کرده، بیانه هم برای اثبات دعواش نداره، یستحلف قسم داده میشد. ضمیر در یستحلف برمیگرده به مدعا علی، یعنی این که سوال کردید وظیفش چیه، قسم، یستحلف قسمش میدن، قسم بخورد. او یردو، باز ضمیر در یردو برمیگرده به همین مدعا علی، وظیفه اونو میخوان بگن. یعنی این مدعا علی دو حال، دو وظیفه دارد، یستحلف قسم داده میشد، یا اگر نمیخواد قسم بخورد رد کند. او یرد دلیم. اما این که ما بگیم امام فرمود یستحلف قسمش بدن قسم بخورد، یا رد کرده میشود قسم که ممکن است حاکم رد بکن، خیلی خلاف متبادر از روایت. سوال عن رجل بود مدعا علی، چه وظیفه‌ای دارد؟ امام دو تا تکلیف گذاشتن به عهده‌اش، یکی یا قسم بخورد یا رد کند. این همون دلیل میشه، متبادر از عرض کنم که روایت، متبادر عرفی از روایت. ضمیر در سؤال از اون رجلی است که مدعا علیه هست، ضمیر در یستحلف به او برمیگرده، ضمیر در یردو هم به همون برمیگرده، قسم بخورد یا رد کند. این مطلبی است که متبادر از روایته. در مسئله قبلم به همین روایت ما تمسک کردیم و گفتیم مخیر از قاضی این مدعای بین دو چیز، یا قسم بخورد یا رد بکند. این که بیام احتمال بدیم یردو خونده بشد و یردو اطلاق دارد، هم شامل میشد که یه جایی خودش رد کنه و اگر خودش امتناع عن رد کرد قاضی رد کند و با رد قاضی مدعی قسم بخورد، این مطلبی است که یه احتمال است، مجرد احتمال است تو روایت. ولی اونی که متبادر از روایت هست و استظهار میشه از کلام امام، اون احتمال یردو هست. بنابراین پس این استدلال متوقف بر این است که یردو خونده بشه و این یردو فقط مجرد احتمالی است در روایت، اونی که متبادر و مستظهر از روایت هست اون احتمالی است که یردو بخونیم و رو اون احتمال اصلا ربطی به مسئله نکول روایت پیدا نمی کنه. بله بله، اما ضمیر در وظیفه، بله درست، وظیفه مدعا علیه داره بیان میکنه. ببینید وظیفه ما بحثمون اینه، وظیفه او رو داره تعیین میکنه. نه وظیفه دیگه، یا این یه چیز دیگه هست. نه یستحلف یعنی این وظیفهش قسمه، یستحلف قسم داده میشود. باز اینو دارن میگن این رجلی که سوال کردید وظیفش چیه، وظیفش این است که یستحلف، یعنی وقت قسم بخوره دیگه، چون استحلاف شده این قسم باید بخوره، یا قسم بخوره یا رد کنه، اینجور میشه. من این رجل یا باید قسم بخورد از باب استحلاف یا باید رد بکنه. اما این که بگیم یرد و امس از این که یه وقتم قاضی باید رد کنه این امتناع میکند، مطلبی است که خارج احتمالی است، میشه احتمال داد اما متبادر از عبارت روایت این نیست. بله بله، این یه چیزی نداره، یه در قاعده ای بنید ضمیر را در یستحلف قسم داده میشه، ضمیر یرجع الی المدعا علی. ما با ضمیر و پریروزی که از آقایون گفتن که الاقرب و یمنع الابعد، اینجا باز یرد و ضمیر در او برمیگرده به او مدعا علی و تقریبا داره وظیفه او رو، چون سوال از او بود، سوال شد ان الرجل یدعی علی، وظیفش چیه؟ قسمش بدند یا رد کند قسم را. اما اینکه او یرد یا باید قسم رد بشد، کی رد بکنه؟ من المحتمل خودش، من المحتمل اگر امتناع کرد قاضی. این مطلبی است که احتمالش هست، نمیگیم احتمالش داده نمیشه اما متبادر از روایت نیست، استظهار اولی است دیگه. بعد دیگه مجهول و مجهول اینا قرینه با هم نمیشن دیگه. عرض کردم اگر یه خورده دقت روش بشه خیلی روشن. این یک دلیل، پس اصل، اینم دلیل دوم. عرض کنم که این روایت از نظر سند ما تعبیر کردیم صحیحه عبید ابن زراره. اینو قبلا که استدلال کردیم در مسئله سابقه به این روایت اونجا مطرح کردیم که یکی از کسانی که در سند روایت واقع شده قاسم ابن سلیمان هست و مجهول، لذا اونجا گفتیم مرحوم مجلسیین پدر و پسر هر دو تعبیر میکنن از روایت به مجهوله، بعض دیگه از بزرگان هم گفتن برای خاطر قاسم ابن سلیمان که ممدوح مدحی و ذمی در رجال ازش نشده، ولی با قرائن ما اونجا عرض کردیم که چیز هست وثاقتش با قرائن، ولی اون ممدوح نیست، مذموم هم نیست، با قرائن اثبات میشه وثاقتش، اونجا مفصل عرض کردیم. بنابراین اقوا این است که از نظر سند صحیح است. پس روایت از نظر سند صحیحه ولی با استظهاری که ازش میشه مربوط است به مسئله سابق که وظیفه مدعا علیه دو چیز است، مخیر است بین اینکه قسم بخورد یا رد بکند، مربوط به بحث نکول نیست. استدلال سوم صحیح، استدلال شده به صحیحه هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد الیمین علی المدعی. اون روایت رو عرض کردیم چیزشو آدرسشو، روایت دو صحیحه عبید ابن زراره، روایت دو از باب هفت از ابواب کیفیت الحکم بود. این صحیح هشام روایت سه از همون باب هفته، روایت بعد از اون صحیح عبید بن زرار است. صحیح هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد الیمین علی المدعی، روایت همینه. امام فرمودن که رد میشه یمین بر مدعی. خب اینجا هم دیگه ظاهرن دو احتمال نیست که تردو بخونیم یا تردو. ظهور در این دارد که تردو لیمین، یمین رد میشه به مدعی. خب ردش کیه؟ عرض کنم که دو احتمال هست، اطلاق دارد. وقتی امام فرمود یکی از وظائفی که هست در باب قضا این است که رد بشه یمین به مدعی، یه وقت از خود مدعا علیه یمین رو رد میکند، یه وقت است که اگر خودش رد نکرد حاکم رد میکنه. اینم پس یک دلیل که صحیح هست، از نظر سند ایرادی نداره و عنوان روایت هم تردو هست و همون اطلاقی که در اون روایت قبلی منتها اون دو احتمال داشت، اینجا دیگه دو احتمال هم نیست. ترد الیمین علی المدعی از موازین باب قضا این است که قسم رو رد کنن به مدعی. حالا ردش اطلاق دارد یا خودش مدعا علی یا قاضی. پس استدلالم به این روایت برای مطلب سوالی نیست، فقط روایت همین. عرض کنم که ایرادی که به این روایت هست این است که روایت جواب از یه سوالی است که نقل نشد. نمیدونیم سائل چی پرسید از امام که امام فرمود ترد الیمین علی المدعی. احتمال نمیدیم که موردی بود است که خود مدعا علیه قبول داشته، راضی بود است به رد دیگم. مثلا میگن باش قسم بخور، میگه من قسم نمیخورم. خب اینجا از امام پرسن آقا این سخته براش قسم خوردن، فرمود ترد الیمین علی المدعی. اگر سوال این باشه، سوال این است که با رضایت خود مدعی، مدعا علی، بحث ما در نکول چیه؟ امتناع از رد یمین است. در مذبس بحث نکول یعنی امتناع عن رد و الحلف. قسم بخور نمیخورم، رد کن نمیکنم. اینجا که امام فرمود ترد الیمین، آیا میتونیم بگیم در این مورد رو میخواد بگه؟ من المحتمل که موردی که سوال شده از امام مال جایی است که خود مدعا علی قبول داشته، راضی به رد بوده، سخت بوده براش قسم خوردن. از امام پرسن یه همچه جایی چه کنیم؟ ترد الیمین، قسم رد میشه. بنابراین رد قسم با رضایت مدعا علی یک بحث هست، رد قسم با امتناع مدعا علیه عن الرد این بحث دیگری است. بله دو احتمال هست. ببینید با هم این دوتا جمع نمیشن، دو مورد است. یک مورد موردی است که راضی است به رد، یه جا امتناع عن الرد دارد. امام یه عبارتی گفته باشن که هر دو رو بخوان بگن اگر باشه، بله، اما بنابراین که هر دو رو بخوان بگن احتمال است. باز اینجا دو تا احتمال داریم. یک احتمال این که عرض کنم که همجوری که میفرماد تعمیم داره، اعم از این که او راضی باشد یا راضی نباشد، ترد الیمین، وظیفه این است که یمین رد بشه. یا این رد نمی کنیم، میگیم این احتمال هست. اما این احتمال هم هست که لعل از مورد سوال جایی بوده که راضی بود از مدعا علی به رد یمین. اگر مورد سوالیه هم چه جایی بود و در مورد رضایت امام فرمود تردو، میتونستیم بگیم در مورد امتناع هم تردو؟ نمیتونستیم. عرض میکنم مجهول ما میگیم، اما اگر مورد سوال اونجا بود میتونستیم تعمیم بدیم؟ نه، بالاخره احتمال دیگه، استدلال به روایت با یه همچه احتمالی که احتمال بدوی هم نیست، سوال مطرح نشده، نمیدونیم سوال چی بود. من المحتمل سوال اونجور باشد که در جایی که مدعا علیه راضیست، خودش حاضر نیست، سنگین سخت برش قسم خورد، سوال میکنن اینجا چه کنیم، میگن رد کند یمین رو. خیلی خوب، اونم قبول، از خدا دلش میخواد. اینجا را عمل اگر امام فرموده باشد تردو، میتونیم به این استدلال کنیم که اگر امتناع از ردم داره امام فرمود تردو. این نمیتونیم. بنابراین وقتی دو جور احتمال هست، سوال هم ذکر نشده که ما بفهمیم کدومه، استدلال به روایت با اینکه احتمال خلاف هم درش داده میشه، استدلال به روایت امکان نداره. اینم این روایت. روایت دلیل چهارم، عرض کنم که اینا استدلال میکنن به این جهت که ما روایاتی داشتیم در بحث قبل خوندیم که اگر چنونچه مدعی بیان نداره، مدعا علی مخیر بین دو چیز است، تکلیف دارد یا قسم بخوره یا رد کند قسم رو به مدعی. از مقتضای روایاتی که در باب قبل خوندیم، روایت صحیح هم بود، روایت متعددی هم بود، ازش تخییر فهمیدیم که مدعا علی، عرض کنم که وقتی انکار کرد و قبول نکرد اون دعوا را، وظیفش تخییر است، مخیر است بین این که یا قسم بخوره یا قسم را رد کند به مدعی. توجه فرمودید. حالا بحث ما چیه؟ حالا بحث ما امتناع از این وظیفه است. مدعا علیهی که تخییر بود براش، وظیفه این بود مخیر است بین احدهما، حلف یا رد، امتنع از اداء وظیفش. خب ما اینجا دلیل داریم که الحاکم ولی الممتنع، حاکم ولی که ممتنع است، بهش میگه قسم بخور، میگه نمیخورم، رد کن، قسم رد نمیکنه، امتناع کرد. اینجا قاضی از باب ولایت میاد قسم رو رد میکند به مدعی. پس باب از باب الحاکم و ولی الممتنع یک تکلیف این آقای مدعا علیه داشت، تخییر بین رد یا حلف، امتناع میکند از انجام وظیفه. وقتی امتناع کرد از باب ولایت، حاکم که بر ممتنع ولایت داره رد میکند یمین رو به مدعی، مدعی قسم میخورد، حق ثابت میشه. پس اینم یه استدلال که از اون روایات ما استفاده کردیم وظیفه مدعا علی تخییر بین این دو امره. و حالا بحث ما در نکور این است که امتناع کرد از انجام وظیفه‌اش، از هر دو امتناع میکنه، از باب ولایت که علق حاکم ولی الممتنع، میاد حاکم رد میکند یمین را، مثل این است که خودش رد کرده، این ولایت بر او پیدا میکند، با امتناع میشه ولی او. عمل قاضی از باب ولایت مثل عمل خود اون شخصه، از باب ولایت که دارد مثل که مولا علی خودش رد کرده، پس یک لنگه از همون تخییری که خودش داشت که یا باید قسم بخوره یا رد کنه، حالا که نکرد ولی او رد میکند به منزله رد خودشه. بنابراین به این دلیل که القاضی الحاکم ولی الممتنع، میگیم وظیفه قاضی است رد بکند و مثل این است که خودش رد کرده. پس اینم دلیل بر این که وظیفه قاضی است از باب ولایت بر شخص ممتنع تکلیف دارد که یمین رو رد کند. بنابراین به مجرد نکول قسم حکم نمیشه، بعد از رد وظیفه رو انجام میده قاضی. اینم یک استدلال. جوابی که مرحوم صاحب جواهر از این استدلال میده این است که میگن بله، ما بعضی موارد داریم که وظیفه قاضی قرار دادن، در صورتی که کسی امتناع از حق میکنه قاضی این کار رو بکنه. مثلا فرض بفرمایید کسی مدیونه، بدهکاره، مال هم داره، مسامحه میکنه، تکلیفش میکنن که برو دین رو ادا کن، قاضی الزامش میکند به ادای دین، نمیره دین رو بده. اینجا روایت داریم که قاضی از اموال او بر میدارد دین رو ادا میکنه، او امتناع کرد از ادای دین، قاضی از باب اینکه او امتناع کرده قاضی این کار رو میکنه. حتی قاضی میتوند مالش رو بفروشه، اگر پول نقدی نیست چیزیست باید بفروشن تبدیل به پول بکنن و دین رو ادا کنن، قاضی این کار رو میکنه، دستور میده اون اموال رو بفروشن تبدیل به پول نقد بکنن دین رو ادا. خب در این جاها هست، خانم میاد شکایت میکند شوهرش نفقه نمیده، الزامش میکنه نفقه زن رو بده، نداد، قاضی از مال او بر میدارد نفقه زن رو ادا میکنه. یه مواردی داریم، اما این که یه دلیلی داشته باشیم به این عنوان که الحاکم ولی الممتنع، این رو نداره. توجه فرمودید که گفته باشن هر کس در هر زمینه امتناع کرد حاکم ولی او، الحاکم ولی الممتنع به طور عام یه همچی دلیلی نداری. بنابراین در این موارد خاص ذکر شده، در اونجا دلیل عرض کردیم، بدهکار است میگن قاضی این کار رو بکنه، اون زن نفقه شو شوهر نمیده قاضی این کار رو بکنه، موارد دیگه هم هست. از مجموع اینها بعضی استنقاض کردن این قاعده را که الحاکم ولی الممتنع، ولی این یه مطلب معین و مهمه که از امام رسیده باشد و ما بتونیم بهش استناد کنیم در یه جایی هم که هیچ دلیل دیگری نداریم، بگیم این آقا مدعا علیه امتناع کرد از حلف و از رد، قاضی از باب ولایت بر ممتنع این کار رو بکند، یه همچه دلیل عام نداریم. مواردی که روایت داریم که قاضی این کار رو بکنه میکنه، دلیل داریم. اما جایی که دلیل نیست، یه دلیل عام بر این که حاکم ولی هر ممتنع است، هر جا کسی از وظیفش، از انجام وظیفش امتناع کرد، قاضی بتوند او رو تحمیل بکند یا به جای او انجام بده اون کار رو، ما همچی دلیلی نداریم و مطلب درست نیست. مرحوم صاحب جواهر ملاحظه بفرمود استدلال محکمی رو این قضیه میکنه که همچه دلیل عامی اصلا وارد نشده، و اینکه ما بگیم هر جا هر کسی امتناع از وظیفه کرد حاکم ولی یعوز، این دلیل نداره. عرض کنم که اینم پس وجهی براش نیست استدلال. این چهار، پنجم استدلال شده است به یک روایاتی که از طرق عامه نقل شده. مثلا نقل کردن از طرق عامه که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه رد الیمین علی المدعی، به فعل پیغمبر تمسک کرد که انه رد الیمین علی المدعی. این یه روایه. فعل پیغمبر حجت هست، اونو تمسک میکنن به اینجور. پیغمبر در یه قضیه یمین رو رد کردن به مدعی، فعلشون حجت، پس میشه به فعل پیغمبر تمسک کرد و حاکم بودن پیغمبر. به عنوان حاکم رد کردن، پس حاکم میتوند یمین رو رد بکنه. این یک. روایت دیگر از طرق عامه نقل شده که المطلوب اولا بالیمین من الطالب، باز عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المطلوب بدهکار، اونی که مطالبه ازش میشه، همون مدعا علی، المطلوب اونی که حق ازش مطالبه شده، مدعا علی اولا بالیمین من الطالب، او اولاست قسم به عهدش بذاریم از طالب که مدعی است. میگن اولا افعل و تفضیله، پس در اصل این که تکلیف به یمین برا هر دو هست شریکن، هم مدعی میتوند قسم به عهدش باشه هم مدعا علی، منتها المطلوب اولاست بالیمین. افعل و تفضیل دلالت دارد بر اصل که در اصل عرض کنم که ماده با هم شریکن، پس اصل وظیفه قسم هر دو دارن، منتها المطلوب و اولا، یعنی اولا این است که قسم رو بدیم به مدعا علی، ولی مدعی هم میتوند یعنی قسم داشته باشد، پس وقتی میتوند قسم داشته باشد میتونن قسم رو بهش رد بکنن. المطلوب و اولا بالیمین من الطالب. این دو تا روایت عرض کنم که هر دوش از نظر سند که خب روایت عامیست تمسک بهش نمیشه کرد، مخصوصا در جایی که دلیل دیگری هم که مؤیدش باشه نداره، که این تأیید بکند او رو نداره. بنابراین از نظر سند روایت عامیست، قابل اعتنا نیست. از نظر عرض کنم که استدلال هم میگیم اون فعل نبی که رد پیغمبر رد الیمین علی المدعی، خب موردش کجا بوده؟ همون که گفتیم ممکنست با رضایت مدعا علی بود، قبول داشته مدعا علی، پیغمبر رد کرد، پس اطلاق نمیتونیم ازش، ممکنه اینجور مورد اینجور باشه، مورد رضایت. المطلوب اولا بالیمین من الطالب، اینم اولا ما داریم جاهایی که افعل و تفضیل به معنای افعل و تفضیلی نیامده، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، اینجا دلیل ارثه، اینجا اولویت معنا نیست، اصل تکلیف ارث است. اینجا المطلوب اولا، اولا وظیفه یمین ره، المطلوب اولا بالیمین یعنی وظیفه اونه نه وظیفه مطالب، پس اولا در معنای افعل و تفضیلی هم میتوند استعمال نشه، اینجا ممکن اونجور باشد، پس هم از نظر سند ضعیفه اعتباری ندارد، هم از نظر دلالت، پس فعل رسول الله و این کلامی که ازشون نقل شده اینم باز قابل استدلال و استناد نیست. عمده دلیلی که برای قول دوم هست همین هست، اصل و این چند تا روایت که دیدیم اینام قابل خدش هست. تلخص من مجموع این استدلال های طرفن که گفتیم و خدشه هایی که وارد شد، این که همون چیزی که اول کلام اول بحث وارد شدیم عرض کردم، که ما دلیلی که بتوند اثبات بکند که وظیفه در مواقعی که شخص نکول کرد چیست و قاضی چه باید بکند، ما در روایات نداریم، اصلا نه موضوع نکول در روایات آمده نه حکمش آمده. توجه فرمودید، نکول کرد، موضوع نکول بیاد که اگر جایی مدعا علیه امتناع کرد از هر دو، نه موضوع آمده نه اینکه حکمش که وظیفه قاضی در یه همچه جایی چیست نداریم در روایات. دیدیم مرحوم محقق در شرایع فرمود ول اولو از هر، قول اول که حکم به نکوله، بعد دنبالش فرمود و هول مروی، قول اول از هر است و اون قول روایت بر طبقش هست. لابد این روایاتی که قول دوم بهش استناد کردیم امروز شایدشون قبول نداشته، والا اینا هم روایت دارن. این که گفت هول مروی یا مرادشون همون روایتی است که اول بحث بهش استدلال، اولین روایت که البینه تو علی المدعی والیمین علی مدعا علیه، اون مرادشون بود. کتاب جاهرم فرمود مرادشون رو شاید همین باشه، فرمود هو المروی، ولی دیدیم نه روایتی نیست. بنابراین پس روایتی که دلیل احد قولن باشه، روایتی که بگه قاضی باید چه کنه، ما نداریم. فردا و صلی الله علی سیدنا محمد.